با سعادت هر کسی زیر سایت لطف تو بی نهایت، وقتی که دارم تو رو خیالم آقا راحت، سایه یه رو سرمه همه باورمه همه زندگیه من و مادرمه، کی گفته که بی حرمه جای پاش خوبه رو سرمه. تو که آخه کاری دیرم کرم نداری، چجوری قبول کنم که حرم نداری، چجوری قبول کنم که حرم نداری.
پیچیده بوی غم همه جا وا محمدا، پیچیده بوی غم همه جا وا محمدا، عرش خدا گرفته عزا وا محمدا، گریان دو چشم عرض و سما وا محمدا، امشب شده است نوحه ما وا محمدا، بر قربت پیامبرمان گریه می کنیم، محض رضای مادرمان گریه می کنیم. به نام حضرت حق، عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شما بینندگان عزیز محترم و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف، عجلک الله یا بقیت الله. تسلیت و تعزیت عرض میکنیم ابتداعا محضر شریف حضرت حجت صلوات الله علیه، این مصیبت های جانسوزی که طی این دو سه روز داریم میبینیم و عزادار اونها هستیم، یعنی شهادت ختم رسول، حضرت ختم مرتبت، حضرت رسول، حضرت محمد صلوات الله علیه و شهادت جانسوز امام حسن مجتبی صلوات الله علیه، و بعد از اون هم که شهادت امام رضا ولی نعمتمون رو داریم و عزاداریم به این سه شهادت عظیم و این سه رنج بزرگ. نسبت به پیامبر خاص خیلی داغ داریم، چرا که با شهادت پیامبر اوج قربت و مظلومیت آقا جانمون مولا امیرالمؤمنین آغاز میشه. در این لحظاتی که امیرالمؤمنین داغ دارند و بالای سر حضرت رسول قرار دارند، عده‌ای دیگر در جای دیگر دارند بساط ظلم رو فرا می فکنند و همه ظلم ها، همه اتفاقات دیگر از فردا داره شروع میشه. اتفاقاتی که بسیار سخت و سهمگینه و اگر اربعینی رو داشتیم و گذروندیم به واسطه همین بعد از شهادت پیامبره که اتفاقاتی رقم خورد که منجر به وقوع حادثه کربلا شد. صحبت زیاده در این باره، راجبه صحبت خواهیم کرد و بریم و بدون فوت وقت بیشتر در خدمت کارشناس محترممون باشیم تا انشالله از بیانات ایشون مستفیض و بهره‌مند بشه. حجت الاسلام و المسلمین استاد بنیادی اینجا هستن و میخواییم انشالله ویژه برنامه صحابه رحمت رو با حضور ایشون آغاز بکنیم. آقا سلام علیکم و رحمت الله، اعظم الله اجورنا و اجورکم، خیلی خوش آمدید به برنامه صحابه رحمت.
سلام علیکم و رحمت الله، مسار شریف حضرت علی و بینندگان محترم و عزادار. بنده هم تسلیت عرض میکنم این ایام پیش رو رو و مصیبت جانکاه رسول مکرم اسلام آقای امام حسن مجتبی و حضرت رضا صلوات الله و سلامه علیهم و آله، این ایام رو انشالله بتونیم بهره‌مند بشیم از اون چیزی که معارف حقیقی اسلام هست
انشالله. چون همونطور که فرمودید دقیقا این که بتونیم اون معرفت، متاسفانه کمکاری داشتیم فکر میکنم نسبت به شناخت جایگاه شخصیت پیامبر، هر چقدر حالا گفتیم و شنیدیم ولی واقعا میشه گفت حق مطلب ادا نشده و ای کاش یکم قوی تر بتونیم روی موضوع کار بکنیم، بلکه انشالله با همچین برنامه های ما بتونیم انشالله حق مطلب رو در حد خودمون ادا بکنیم و بپردازیم به این موضوع. بنابراین من میخوام اصلا شروع صحبتم با همین باشه که بارها شاید راجع به ویژگی های اخلاقی خصوصا از حضرت رسول صحبت کردیم، اما بیایم حالا یکم وارد بشیم عمیق‌تر، شخصیت حضرت پیامبر رو با هم دیگه بپردازیم بهش، ماجراها رو بررسی بکنیم و بریم از این حالا دل شخصیت بیایم بیرون و ماجراهای بعدی رو انشالله در محضر شما بیاموزیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. وقتی در رابطه با شخصیت بزرگ پیامبر مکرم اسلام صحبت میکنیم،
بله،
اول باید اعتراف بکنیم که ما هیچ چیزی نمیدونیم، یعنی شخصیت و عظمت رسول خدا و جایگاه حضرت آنقدر بالاست، کما اینکه در رابطه با حضرات معصومین علیهم السلام هم همین نکته هست. آنچه که بیان میشه نقلیست که چه در آیات قرآن کریم چه در روایات، ما اینها رو فقط انتقال میدیم و به نظر میاد که ما در بعد شناخت معصومین علیهم السلام باید خیلی کار کنیم. ما همجوری که احتیاج به امام شناسی داریم در جامعه، اون نسبت به شناخت پیامبر مکرم اسلام اون هم وظیفه داریم. وظیفه هم به جهت جهات دینی و اسلامی و مذهب ما که به اون معتقدیم که پیرو چه پیامبری ما هستیم، و هم به حسب این که وقتی انسان این شخصیت‌های بزرگ رو، انسان سیره زندگیشون رو مطالعه میکنه، یقیناً اون راه زندگی خودش هم پیدا میکنه، یعنی برکات شناخت معصومین علیهم السلام در حد و ظرفیت انسان اینه که انسان رو بزرگ میکنه.
بله.
یعنی این هست. خب پیامبر مکرم اسلام اشرف الانبیاس، خاتم الانبیاس، همه اینا معنای خودشون رو داره. ما وقتی که بحث از اشرف انبیا یا اشرف مخلوقات یا خاتم الانبیا یا پیامبر رحمت، اینا عناوین بسیار بزرگی است که هر کدومش دارای محتواهای بسیار عالی که مسیر آینده بشر رو از زمان رسالت پیامبر اکرم به نحو کامل اون برنامه توسط خدای متعال، توسط پیامبر اکرم و به واسطه اینکه پیامبر رسول بودند و از جانب خدای متعال ابلاغ میکردن این معارف، احکام، اصول، عقاید، اینها رو بیان میکردن، خب اینها باعث میشه که مسیر اجتماعی و مسیر فردی انسان مشخص میشه.
بله.
ولذا ما باید ابعاد مطالعه‌ای در رابطه با پیامبر اکرم و اهل بیت پیامبر اکرم علیهم السلام نسبت به هر دو جنبه باشه، یعنی رفتار فردیشون، شخصیت فردیشون و اون رفتار اجتماعیشون در جامعه. ما امروز جناب استاد خیلی در بعد الگو به مشکل خوردیم، یعنی دهی. یه امریست که در جوامع بزرگ، نه اینکه فقط حالا جامعه ایران، جامعه اسلامی ایران، نه، تمام جوامع اون مسیر حقیقی رو که باید پی بکنن، اون مسیر حقیقی تقریبا برای بسیاری از مردم گم شده. مکتب توحیدی این داره رو به فراموشی میره در بسیاری از جوامع. خب همه اینها آورده هاییست که رسول خدا به ما دادن. اینها رو قرآن کریم در رابطه با پیامبر اکرم در خاص اون ویژگی هایی که مربوط به حضرت هست بیاناتی داره، آیاتی داره قرآن کریم که انسان میفهمه پیامبر اسلام برای اینکه این جامعه به سعادت برسه، این جامعه راه گم نکنه، این جامعه به بنبست نرسه، این جامعه به انحطاط کشیده نشه، این جامعه، این مردم سوری زندگی نکنه. این سوری زندگی کردن اینکه انسان مشغول کارهای دیگری باشه غیر از اون چیزی که واقعا لذت دنیا و آخرت درش هست. خب خیلی پیامبر اکرم زحمت کشید، در مقابل پیامبر اکرم جبهه های باز می شد به انحاء مختلف، ولی خدای متعال به پیامبر اکرم فرمود پیامبر اکرم رسالت شما رسالت بزرگی است، به خاطر اینکه رسالت جهانی است، برای اینکه این رسالت ابدی است.
بله.
تمام دنیا تا آخر دنیا این رسالت پیامبر. خب در مقابل این رسالت عظیم خدای متعال در چندین جای قرآن در چندین آیه به پیامبر اکرم میفرمان که فسبر. این خودش شخصیت انسان رو درست میکنه. ده. وقتی انسان میخواد چیز یاد بگیره از کسی، میگه اون صفت، اون ویژگی، اون خصوصیت و کارایی اون ویژگی رو انسان میفهمه. خب پیامبر اکرم این گونه بوده. چند تا ویژگی رو جناب استاد من عرض میکنم از پیامبر اکرم و بعد میرسیم به اون نکته اصلی که ما واقعا درس آموزی داشته باشیم به معنای عملی. ما گاهی از اوقات به لحاظ علمی و نظری، حالا نظری در میان دانشمندان، به لحاظ آگاهی و آشنایی در میان همه مردم، اینا رو گاهی میشنویم. مهم اینه که پیامبر اکرم دارای این صفات بودن و عمل میکردن. یعنی مصداق بارز ان الذين امنوا وعملوا الصالحات خود نبی اکرم اهل بیت. خب ما بعد این رفتار برام خودمون مجسم بشه، عمل بشه و لذت ببریم از این عمل، یعنی عملی که واقعا انسان میونه دارای یک خلوص عیار و یک رتبه بالایی از اعمالی است که میشه تو جامعه انجام ده. یک ویژگی از ویژگی های پیامبر اینه که پیامبر اکرم وحی برشون نازل میشد. یعنی وقتی ما بحث از قرآن کریم میگیم، این قرآن کریم معجزه خالده، این معجزه خالده است که خدای متعال هم حفاظت از اون میکنه.
بله.
یعنی این قراره که این قرآن کریم بماند. خیلی ها میان بحث از تحریف قرآن میکنن، نه، قرآن کریم بر قرآن است که خدای متعال اون رو نازل کرده و انا لحول حافظون، چون وحی که به پیامبر اکرم شده خدای متعال حفاظت میکنه. ولی در بعد بشری، نه، پیامبر اکرم بشری بودن، انسانی بودن مثل همه انسان. قل انما انا بشر مثلكم.
بله.
یوها الیه، من بشری هستم مثل همه شما. و یک نکته ای که بینندگان عزیز این رو هممون باید در خودمون تقویت کنیم اینه که انسان رو اگر بخوایم بشناسیم به واسطه اون صفاتش بشناسیم. یعنی گاهی ما در همین برنامه در مواقع مختلف عرض کردیم انسان ها شخصیتشون چطور شکل میگیره که این محاسن، این فضائل، اینها رو در وجود خودش پرورش بده. پیامبر اکرم قبل از این که به رسالت مبعوث بشن امین بوده. خب این همه میگن انسان رو امتحان کنید در امانت داری و امانت داری در همه چیز. پیامبر اکرم یه شخصیت خودساخته این چنین. پیامبر اکرم دارای مقام شفاعت بودن. در بحث شفاعت بعضی از مخالفین مکتب تشیع میان یک انقلتی اشکالی گاهی ایجاد میکنن و این سرآغاز بسیاری از اشکالات و چاله هایی میشه که خودشون توش میفتن. یعنی بحث کلامی داره، بحث تفسیری داره، بحث اخلاقی داره. شفاعت پیامبر اکرم، شفاعت اشرف الانبیا، اینو نمیشه زیر سوال برد. اگر ما داریم میگیم اشرف انسانها، اشرف انبیا، خب همین ها یعنی که اون قدرتی که خدای متعال در وجود پیامبر اکرم میذاره و اون ویژگی هایی که مخصوص پیامبر اکرم و اهل بیت علیهم السلام هست، ما اینا رو بشناسیم. خدای متعال میفرماد که پیامبر ما، شما در نیمه های شب سحرگاهان، لذت عبادت در سحرگاهان، ارتباط انسان با خدا یه ارتباط خاصی میشه. به پیامبر مکرم میفرمان که بله تهجد داشته باشید، خب این تو شما رو به خدای متعال نزدیک و نزدیک و نزدیک میکنه. قرب الالله، ما اعمالمون اعمالیست که موجب تقرب الالله میشه. ولی اگر خود انسان اون سیر رو داشته باشه،
بله،
مثل اینی که گاهی از اوقات بیان در آیات قرآن کریم هر دو مورد هست، میگیم بعضیا مجاهد فی سبیل الله هستن، بعضی مجاهد فی الله هستن، یعنی در راه خدا، نه در اون مسیری که فی سبیل الله مسیر حساب میشه. ما هم تقرب داشته باشیم، هم به واسطه این تقرب قرب الالله پیدا کنیم، هم سبیل الهی رو بشناسیم، صراط حق رو بشناسیم، و هم مجاهدت، تلاش، عبادت، بندگی داشته باشیم تا برسیم به اونجایی که ببینیم خدای متعال ندا میده. بعضی ها اینجوری دعوت میشن، یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه، یعنی که رفته رسیده به یک مقام عالی. حالا خدای متعال به پیامبر اکرم فرمان شما تهجد داشته باشید، عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا، خدای متعال مقام محمود رو به شما میده، شفاعت. خب این بحث شفاعت بسیار مهمه. سوم، پیامبر اکرم مانع عذاب بودن. شما میدونید پیامبر اکرم هیچ موقع نفرین نکردن. این رحمتن للعالمین یک بحث وسیع دارای دامنه و دارای معنای عظیمه که پیامبر اکرم چگونه صبر میکنه در مقابل این همه حرفهایی که میزنن، صحبتهایی که گاهی از اوقات در مقابل پیامبر اکرم گفته میشد، انهو لساهر، انهو شاعر، انهو لمجنون، نعوذ بالله، اینا رو به پیامبر اکرم میگفتن.
بله،
گاهی از اوقات نسبت به آیات قرآن کریم میگفتن که اینا افسانه ایست. بله، در مقابل همین جماعت قریش مثل ابو جهل و دیگران و دیگران این حرفا میومدن میگفتن که اینها افسانه است. بعدم خودشون میگفتن، گفتن خدایا ما رو عذاب کن، سنگی از آسمان بر ما فرود آر، یا اینکه ما رو مبتلای به عذاب شدید کن. خدای متعال میفرماد که پیامبر ما، تا شما در میان این امت هستی اینا عذاب نمیشن. اگر اینا اهل استغفار باشن، استغفار یکی به معنای زبانی است، گاهی به معنای قلبی است استغفار، گاهی از اوقات استغفار اون نمودی است که در عمل انسان، رفتار انسان پیدا میشه. خب خدای متعال میفرماد که نه، ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم، ما خدای متعال نه عذاب نمیکنه، در حالی که پیامبر اکرم در میان اون
هست. پیامبر العالمین که میگیم پس،
بله، پیامبر اکرم مردم، جماعت میخواد اینا جامعه رو هدایت بکنه پیامبر اکرم، ولی ازا موانع رو میذارن کنار. حالا گاهی از اوقات به واسطه مناظرات بوده، گاهی از اوقات به واسطه آیات قرآن کریم، به واسطه معجزات، به واسطه استدلال هایی که پیامبر اکرم داشتن. خب همه اینها بوده. بینندگان عزیز، اگر گاهی از اوقات با نیش و طعنه خشونت میان اسلام رو متهم میکنن که اسلام جهاد و مقاتله و این عناوینی که حالا در قرآن کریم هم هست، اینها مال مراحل آخر بوده. شما حالا اگه ما یه مقایسه‌ای بخوایم بکنیم در رابطه با قیام سید الشهدا علیه السلام که فرمودید اربعینم، به همین خیلی وقت نیست که از اون عبور کردیم. خب سید الشهدا علیه السلام 8 روز نصیحت میکردن، تازه بعدم ابی عبدالله جنگ رو شروع نکردن. اینطور نیست که ما بگیم که اگر پیامبر اکرم، اگر آیات قرآنی کرد، بله پیامبر اکرم هم مؤمنین، همون کسانی که با پیامبر اکرم بودن، اینا اشداء علی الکفار بودن. کی اشداء علی الکفار بودن؟ اون زمانی که حرف حق رو نمیپذیرن، اون زمانی که نسبت به حق تعرض میکنن، اون زمانی که حق رو زیر سوال میبرن.
بله،
اگر یک شروری در یک جامعه، در یک اجتماعی، اون هم نسبت به هم ارز مؤمنین هم به عقیده مؤمنین وارد بشه و طرف مقابلم صبوری به خرج بده، پیامبر اکرم صبور بود، خدای متعال نسبت به پیامبر اکرم مفرمان ترغیب میکنن فصبر حتی یعطی اکل یقین، پیامبر ما تا زمان شهادت، تا زمان شهادت شما اهل صبر باشید، یعنی صبر جوهره رسالت پیامبر اکرمه، این صبر اون رسالتی که در میان مردم. خب این ویژگی ها و ویژگی های دیگر پیامبر، معراج پیامبر، عصمت پیامبر اکرم، پیامبر اکرم وحی رو دریافت میکردن، خب انسان باید معصوم باشه، پیامبر اکرم این وحی رو ابلاغ میکردن، باید عصمت داشته باشن، پیامبر اکرم اسوه حسن این مردم بودن، مردم هیچ گونه خطایی و نعوذ بالله هیچ گناهی، هیچ اشتباهی از کسی که خدای متعال فرماد ولکن فی رسول الله اسوتون حسنه نمد ببینید، پیامبر اکرم این اسمت رو داشتن و مردم این اسمت رو میدیدن.
حالا در پرانتز من با اجازتون این رو بگم، این اسمتی که ما ازش حرف میزنیم یکم حواسمون باشه یه جاهایی که خیلی از افراد دیگه خارج از مذهب تشیع، از اهالی سنت یا غیره، قائل به اینن که آقا پیامبر اصلا چیزی تحت عنوان عصمت ابتدایی نبوده، یعنی قائل به اینن که تو اون 40 سال اول پیامبر حتی دین‌های نعوذ بالله مثل حتی بت پرستی رو تجربه کرده یا نذری داده برای قربانی کرده برای بت‌ها و بعدن حالا خوب شده یا خوب بوده و خدا به این نگاه که نه اینم بنده خوبیه بذار پیامبرش بکنم رسالت رو بهش داده و این تفاوت خیلی عمده و بزرگیه که ما داریم با ادیان مختلف دیگه که این دیدگاه رو دارن، یعنی حواسمون به این نکته جمع بشه و یکی از چیزایی که به نظرم خیلی باز باید روش کار بشه همینه که پیامبر ما از اول از بطن مادر اصلا یک شخص خاص بوده. بله قرآن اونجا فرموده که بگو من بشری مثل شما هستم، اما آیا همه جوره مثل شما هم؟ به طب نه، صرف ظاهر خلقت بله، ولی اون بشر خاص بودنه رو خب پیامبر از همون بعد به تولدشون داشتن دیگه، از همه جور اتفاقاتی رو گذروندن. این نکته رو خیلی به نظرم باید حواسمون جمع باشه، چون اسمت رو فرمودید به درستی و خیلی خوب بود، اینی که آره خیلی دیگه نه اصلا قائل به این اسمت نیستن و از عمدم خب شاید باشه دیگه، یعنی بله دنبال اینن که اسمت پیامبر رو رد بکنن که دیگه بتونن حالا خلفای خودشون رو در واقع راحت بتونن توجیه بکنن.
یک نکته ای که جناب استاد حالا به خوبی هم اشاره فرمودید، این جماعتی که میان و این مباحث رو طرح میکنن، خب این حالا اهدافی دارن، یکی از اهدافشون اینه که بعدیای خودشون رو که به واسطه غصب اومدن آوردن، حالا وقتی انسان یه سدی شکسته میشه زیر دست این سد خیلی چیزا میره نابود میشه، یعنی اینها چون خلافت رو اومدن در غیر موضع خودش قرار دادند، اصلا امامت و ولایت رو انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا، ولایت، ما اگه حقیقت این معانی رو بریم دنبالش بگردیم، اینا اومدن تبدیل کردن به خلافت که حالا شاید اون روز لفظ خلافت و عنوان خلافت یه لفظ عمومی بوده، اینها اومدن گفتن نه خلافت، بعدم سقیفه، بعد حالا اگر منکر عصمت میشن یا منکر خیلی از ویژگی های دیگر پیامبر اکرم میشن، خب اگر اینها رو انکار میکنن یکی از دلایلش به خاطر اون استیلای تفکر جاهلی بر اینها بوده، ولو اینکه اینها در رکاب پیامبر اکرم هم یه زمانی بوده، ولی این ذهن یه ذهن جاهلیست، یعنی نمیتونه این رو قبول بکنه، نمیتونه این رو باور کنه، اون ظرفیت درونی و اون جایگاه وجودی این انسان، ایمان بر قلب انسان وارد میشه، وقتی قلب شد قلب جاهلی، وقتی قلبی شد که قفل بر اون زده شده، از درک خیلی از امور عاجزه. خب حالا این ولو این که در زمان حیات رسول خدا هم زندگی میکرده، ولو پیروی هم میکرده یک جاهایی، ولی میاد یک مرتبه همه اینها رو انکار میکنه. که حالا عرض میکنم، حالا انشالله اگر فرصت شد، که چرا پیامبر اکرم، رسالت پیامبر اکرم یکی از بزرگترین و سختترین رسالت های و بلکه اصلا سختترین رسالت انبیا بوده ده. که به خاطر اینکه متصل بوده به دوران جاهلی و جاهلیت مردم و رفتار جاهلی. خب حالا اون موردم که در رابطه با عصمت بیان میکنن به خاطر اینکه همون جهله، اونم جاهلیت به معنای واقعیش، که گاهی از اوقات میدونستن و این کار میکردن و مقابله میکردن، گاهی از اوقات اصلا از درکش عاجز بودن. که حالا انشالله اگه فرصت شد
انشالله. آره این نکته‌ای که فرمودید کاملا واقف هستیم بهش، اینکه علارغم اینکه ما بارها خوندیم در تاریخ گذشته قبل از پیامبر، پیامبرانی رو داشتیم که کشتنشون اینجوری بوده که زنده زنده سوزوندنشون، زنده زنده قطعه قطعهشون کردن و خیلی آزار و اذیت بوده. اما چیه که پیامبر ما میفرماید که هیچ پیامبری به اندازه من اذیت نشد؟ یعنی این به قول شما نشون دهنده اون شرایطیه که پیامبر درش وجود داشت. اما قبل از اینکه بخوایم فاصله بگیریم و بیایم، من این نکته رو باز اشاره کنم. باز اونجایی که اشاره به وحی داشتید، چون صحبت از این دقیقاً تفاوت شد، باز دوباره اینها همون افرادی هستن که قائل به اینن که اصلا وقتی پیامبر در واقع جبرئیل نازل شد بهش، پیامبر شک کرد که نعوذ بالله نکنه من توهم زدم. بعد میگن اومد پیامبر خودش از بالای کوه بندازه خودکشی بکنه، جبرئیل گرفتش که نه تو توهم نزدی. بعد پیامبر برگشت و این تو کتاب‌هاشون هست، یعنی خودشون اینو ذکر کردن، پیامبر برگشت و به همسرش که حضرت خدیجه بوده سوال کرد که من نمیدونم یه همچین اتفاقی برای من افتاده، یه نفر من دیدم بر من مثلا نازل شد ولی نمیدونم این اجنه بودن یا واقعیت بوده یا واقعا فرشته بوده یا من توهم. بعد همسر پیامبر یعنی حضرت خدیجه گفته بذار من یه عمویی دارم مسیحی، بذار برم از اون بپرسم اسمش چی بوده. میگه مثلا جبرائیل. اون رفته از عموش که مسیحی بوده پرسیده، گفته آره ما تو کتاب داریم جبرائیل، به همسرت بگو که نه دیوانه نشده، و به این واسطه تایید گرفته. یعنی این اصلا قابل قیاس نیست دیگه با مکتبی که ما داریم و اعتقادی که ما داریم. اینه که خیلی، یعنی یه سری آخه صحبت از این میشه که نه آقا پیامبر اون که یکیه، واقعیتش اینه که نیست، خدامونم یکی نیست، چون در واقع تفاصیلی که دارن و خدایی که میاد رو پشت بوم و حالا جریاناتی که خیلی بازش نکنیم، آره این جریانات هست. یعنی برای همین گفتم حقیقتا که حیف، حیف که خیلی کم از پیامبرمون صحبت کردیم، چون یه مقدار اگر این تفاوت‌ها رو هم بیشتر بهش بپردازیم باز بیش از پیش اثبات میشه حقانیت مذهب شیعه و ولایت امیرالمؤمنین و اهل بیت، و یکم کاش حواسمون رو بیشتر جمع بکنیم و یه مقدار از قربت و مظلومیت اول شخص آرام حضرت رسول کاسته بشه انشالله. یک فاصله کوتاه میگیریم، برمیگردیم و با ادامه برنامه در محضر شما عزیزان خواهیم بود. از عمر مصطفی ساعت آخر است در بالینش غمی زهرای اطهر است شهر مدین در سوی پیغمبر است. آه یا ایها الرسول وقت وصیت است، آه با مرتضا بگو زهرا امانت است. آه یا ایها الرسول وقت وصیت است، آه با مرتضا بگو زهرا است. جان روزگار از بند تن برا، از غربت زمین سوی وطن
تن در او شد لحظه وداع، شد موسم رحیل بازا به سوی ما با هجرتی جمیل. آه از رحلت رسول با مؤمنان بگو، این مرتبه بلال غمگین از آن بگو. رسول وقت وصیت، آه با مرتضی بگو زهرا اما، نترس
در محضر استاد گرانقدر حجت الاسلام المسلمین بنیادی هستیم و ویژه برنامه صحابه رحمت رو تقدیم نگاه شما میکنیم و مستفیض و بهره‌مند میشیم از بیانات ایشون. ما در خدمت شما هستیم. بریم یکم جلوتر، گفتیم از این سنگ اندازی هایی که بود و حالا مقابله هایی که داشتن، یا حالا راه ها یا شیوه هایی که مقابله میکردن با رسالت پیامبر، با همه این سختی هایی که گفتیم پیامبرمون تجربه کرده.
خب این خیلی مهمم هست این بخش از صحبت. در حقیقت اون چیزی که خیلی توی تاریخ بشر مشاهده میشه این مبارزه با حقیقت دین تو جامعه.
بله.
یعنی گاهی از اوقات برای مقابله با اون چیزی که خواسته خدای متعال هست طوری وارد میشن که اون حقیقت دین، احکام، عقاید و امور مربوط به معارف دین، ارزش‌های دین، این قلب بشه.
بله.
یعنی واژگون نشون داده بشه. حالا یکی از مباحثشون همینه. ما داریم در اسلام، داریم در ادیان دیگر هم داریم، برای اینکه اساسا پیروان یک نبی، یک رسول رو بخوان این منحرف بکنن می اومدن به دین اضافه میکردن، حالا جعل حدیث میکردن. گاهی از اوقات جعل حدیث میکردن تا یه چیزی رو کم بکنن، یعنی هم در دین چیزی اضافه میکردن هم از دین چیزی کم میکردن. اون بالا اهدافی هم بودن که مهمترینش این بوده که اون مکتب الهی اون توی جامعه پیروان خودش رو از دست بده، فاصله بین مردم. اگر یک دینی معرفی بشه برای مردم که این دین رو اون طرف بگه خب منم میتونم، گاهی این شبهه ها هست، میگه منم میتونم این رو بگم، یعنی به صورت اینا بخواد نشأت گرفته از همون مباحث.
دقیقاً.
یعنی عده ای آمدن هی به دین اضافه کردن چیزهای خرافه، هی به دین اضافه کردن چیزهای سبک. بعد خب بله، این که ساخته بشره، اونی که جامعه رو نجات میده دینیست که مطابق با فطرته، دینیست که مطابق با وجدان انسانه و دینیست که اگر انسان معنای اون رو بفهمه برای این دین تا پای جان جان فشانی میکنه. نمونه بارزش امیرالمومنین امام علی
علیه السلام،
نمونه بارزش اهل بیت پیامبر اکرم صلوات الله علیه اجمعین، نمونه بارزش غیر معصومین، مگر سلمان فارسی یک انسان عادی بود به حسب ظاهر، ولی چرا به اون همه درجات و مقامات میرسه؟ ابوذر، مقداد. بعد بیایم به این سمت، یاران امیرالمومنین، مالک، دیگران مالک هستن. خب اینها حقیقت دین رو میفهمن و حقیقت دین انسان سازه، حقیقت دین جامعه سازه. حالا برای اینکه این مردم رو فاصله بندازن، در هم بعد از رحلت پیامبر اکرم یک جمله معروفی هم هست که اساساً یک امر الهی رو تبدیل کردن به یک امر قبیله‌ای. تا امروز این مثلا پیامبر و حالا رئیس جامعه از بنی هاشم بوده، امروز از فلان قبیله باشه. یعنی با این نوع تفکر اون جمعیتی که اونجا جمع شدن اینطور نبود که آدمایی باشن که نفهمند، میفهمند و به نظر حقیر میرسه اونهایی که وارد سقیفه شدن اگر بعضی بیان که حالا گاهی توجیه میکنن از خودی ها میان غافل بودن جاهل بودن این حرفا، اصلا جلسه و مجلس مجلسی نبوده که کسی بگه من غافلم. سابقه نبوده. مگر از قدیر خم چقدر گذشته؟ مگر از جریانات مختلفی که پیامبر اکرم نسبت به امیرالمؤمنین بیاناتشون، رفتار پیامبر اکرم کجای کار مجهول بود و نامعلوم بود؟ خب اینا عمدن رفتن یکی از کار و میدونستن هم دارن چه کار میکنن. یعنی در بحث سقیفه این جریان هم عالمان وارد شد هم در بزنگاه تاریخ وارد شد. چرا؟ تا اون حقیقت اسلام، اون حقیقت معارف الهی، تا اون لذت دین، دینی که مدینت و نبی میسازه، این رو بگیرن از مردم و اینطور شد دیگه. خب یکی از راهاشون همین تبدیل و تحریف و اینها که حالا بینندگان عزیز هم میدونن زیاد اتفاق افتاده، در تمام ادیان بوده. منتها سه عنوان مقابله و جبهه سازی در مقابل پیامبر اکرم، اینها رو قرآن کریم هشدار میده. این هشدار مال اون روز بوده، مال امروز ما هم هست. ما مسلمان ها باید این رو بدونیم که امروز دفاع از رسول الله، یعنی جناب استاد بینندگان عزیز، ما یک زمانی بحث میکنیم میگیم که در جنگ احد امیرالمؤمنین چطور از پیامبر اکرم دفاع میکرد، بعد میگیم تو قصه کربلا میگیم قمر بنی هاشم فرمود اینی احامی در اون جریان، احامی ابدن اندینی، این حمایت از دین، حمایت از رسول خدا، حمایت از اسلام مال یه برهه خاصی نبوده. ولذا رسالت اندیشمندان هنوز باقیه، نخبگان اسلامی هنوز رسالت داره. یعنی اینطور نیست که ما بگیم که بله پیامبر اکرم به شهادت رسیدن و رسالت الهی تمام شد. رسالت الهی تمام نشد. همه ماهایی که توی جامعه زندگی میکنیم به نوعی، نه رسول به اون عنوانی که حالا بحث عصمت و اینها نتاری، نه، در بعد رسالات الله همه ماها بله وظیفه داریم، مأموریت داریم، ما باید کار خودمون رو انجام بدیم. امر به معروف و نهی از منکر مصداق بارز معروف اینه که مردم رو دعوت به دین و حقیقت دین بکنه. مصداق بارز نهی از منکر اونجاییست که بیدینی میشه زد، در مخالفت با دین میان صحبت هایی میکنن. این همین جریان قرآن سوزی، این یه ظاهری داره یه باطنی داره. ما از دور وقتی یه پرچمی میبینیم نشون میده که این پرچم مثلا نشانه یک لشکر عظیمیست، یک ساختمان بزرگیست. این یه نفر داره این کارو میکنه، دو نفر داره این کارو میکنه، ولی معلومه جبهه کفر اومده وسط میدان، حالا مقابله با اسلام میکنه. این اون زمان بوده، در طول تاریخ هم بوده. سه مورد رو من سریع عرض میکنم. اولین کاری که این جماعت در مقابله با اسلام، با پیامبر اسلام و با مؤمنین واقعی اینا انجام میدادن این بود که دین رو تبدیل کنن. مثلا خدای متعال میفرماد در قرآن کریم نسبت به انبیا انی اخاف و ان یبدل دینکم، که بعضیا در میان شما باشن و مثلا تا پیامبری میره در مأموریتی شهر خالی میمونه یک عده توی جامعه را بیفتن. این که عرض میکنم وظیفه نخبگان به خاطر اینه، یک عده تو جامعه را بیفتن، از بیتفاوتی، از سکوت، از راحت طلبی گاهی از اوقات، و یک جماعت با انگیزه بیان اینها روی ذهن بشر کار کنن، روی ذهن جوانها کار بکنن، ایجاد شبهه کنن، غول هوس و شهوت رو توی جامعه اینها را بندازن. خب همین باعث میشه که یواش یواش دین در ذهنها کم رنگ میشه. پیامبر اکرم هم این دین رو برای بشر به ارمغان آوردن، هم حافظ دین بودن. حفاظت از دین یک وظیفه بزرگ برای همه ما هست، هم نسبت به خودمون، یعنی متدینین. وقتی میگه متدین، خب این معلومه که بعد به اون مبدأ که دین باشه خب حساس باشه، مواظب. اگر کسی دیانت داره واقعا و میگه مثلا اول بعد ببینیم دین رو در خود وجود خودش چجوری پرورش داده، این رو بفهمه و مواظب باشه تو تکانه های جامعه، تو طوفان شبهات و غبار فتنه ها. خب یه مرتبه دین انسان دست میره، یه وقت انسان نگاه میکنه میبینه فاصله گرفته، یه وقت انسان نگاه میکنه میبینه کنار افرادی وایستاده. خب شاید خیلی از کسانی که در طول تاریخ آمدن در مقابل اهل بیت پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله اومدن سفارایی کردن، بعضیاشون واقعا به خاطر این بود که در حفاظت از دین در وجود خودشون کوتاهی کردن، غافل بودن. خب گاهی از اوقات این جابجایی ها باعث میشه که مردم فاصله بگیرن، گاهی دین رو مورد تمسخر قرار میدن، گاهی از اوقات برخی تو همه جوامع در زمان حیات پیامبر اکرم که پیامبر اکرم بودند و سند زنده این دین بودند، آیات قرآن رو میمدن استهزا میکردن، پیامبر رو استهزا میکردن. خب تو جامعه امروز ما هم میبینیم در سطح جهان بعضی نسبت به دین سخنانی میگن که اصلا خلاف منطق و خلاف وجدان خودشونه، یعنی این بشر حاضر نیست با یک فردی توی جامعه اینجوری صحبت کنه، اما یه مرتبه میبینیم به دین که میرسه خودش رو یه قهرمانی میبینه که در مقابل دین جرأت کرده اهانت بکنه، جسارت بکنه به دین و این حرف. خب حالا این در طول تاریخ بوده. خدای متعال به مؤمنین، من این گروه گروه خطرناکی هستن، گروهی که دین رو میخوان سبک کنن توی جامعه با استهزا، جوانا فاصله بگیرن. یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم خزوا و لعبا، کسانی که دین شما رو میان به بازیچه میگیرن. تا این متدینه دین داره، گاهی از اوقات شدت خوب نسبت به دینه. خب این باعث میشه که بله دین در جامعه کم 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 رنگ بشه. پیامبر اکرم حافظ دین بودن، یعنی در مقابل اینها میستادن. یعنی اینطور نیست که ما بگیم که پیامبر اکرم چند آیه قرآن، شما به خوبی اشاره فرمودید، این که ما اوزی نبی مثل ما اوزی، پیامبر اکرم فرمود هیچ پیامبری، خب ما معصوم رو میگیم عالم به قبل و حال و بعده، هیچ پیامبری به اندازه پیامبر شما مردم مسلمان اذیت نشد. خب حالا عرض میکنم که چرا بیان، شاید یکی از حکمت ها و علت های این بیان رسول خدا شاید این باشه و اونم جهل مردمه. اگر جامعه تو جاهلیت بره، حالا جاهلیت قبل از اسلام یا جاهلیت نوین، انسان سرگرم یه چیزهایی بشه، انسان یک چیزهایی رو هدف و مقصد ببینه که خودش هم میدونه. جان استاد خیلی از انسان ها هستن که مربوطه با دین اسلام، اصلا شاید خدایی هم قبول ندارن، ولی وقتی به یک سنی و به یک موقعیت از عقل و تجربه میرسه در زندگیش، متوجه میشه که این زندگی که کرده زندگی پوچ بوده، زندگی بوده که رو جای صرف پا نذاشته و بره، زندگی سستی، درونش تهی بوده، مایه‌ای نداشته. عقیده میاد استحکام میبخشه به زندگی انسان. خب حالا میان همین افراد اینچنین، یه مرتبه ببینیم تو سنین بالا
این ذهنشون فعال میشه که این چه زندگی بود. حالا میشن خداجو، حالا میخوام بیان سراغ خدا. پیامبر اکرم میفهمان عده‌ای توی جامعه همیشه بوده، الان هم هست، دنبال این هستن که خداجویی در جامعه فرهنگش از بین بره. یعنی این که مردم اشتیاق داشته باشن، بله، شوق داشته باشن، و برای اینکه این دین رو حفظ بکنن در وجود خودشون واقعا از جان و مال و خب مگر مهاجرین، ان الذين امنوا وهاجروا وجاهدوا باموالهم وانفسهم، حالا مهاجرین زمان پیامبر، کسانی که از مکه به مدینه هجرت کردن، الان هم تو جامعه ما انسان‌های مخلص و مسلمان واقعی پیدا میشن، برای اینکه خب تو همین واقعه عظیم اربعین پیداست که خب هم درش مهاجرت هست، هم درش بالاخره یه سختی‌هایی هست، ولی شما فهمیدین که نگیم سختی، ولی به هر صورت زحمت هست. عبادات ما هم اینطوره، بعضی از عبادات زحمت جانی داره، مثلا مثل روزه، مثل یه زمان حج اینجوری بود، خب این ثوابی بیشتری هم داره. خب دارن بذل میکنن برای چی؟ برای این دین بمونه، در مقابل که کسانی که میخوان این دین نمونه به واسطه چی میخوان این کار رو انجام بدن؟ حالا امروز بحث رسانه است، یه زمانی میومدن نه با صدای بلندگاه شعر میگفتن، گاهی سفارایی میکردن در مقابل حقیقت دین و دین رو مورد استهزا قرار میدادن، و خدای متعال میفرماد کسانی که مؤمنین، اگر دیدید کسی نسبت به دین شما اهل اهانت شده و اون رو مورد استهزا و به بازی میگیره دین شما رو، اینها رو رفیق خودتون و همراه خودتون قرار ندید. حالا این دو مورد، پس گاهی از اوقات تبدیل، گاهی از اوقات شایع سازی و این مباحث هست، گاهی از اوقات نه، وارد جنگ میشن. یعنی دیگه دشمن وقتی خالی از منطقه و دیگه دستش هم خالی از همین اون کاریش که انجام داده، خب همین جنگ هایی که اتفاق افتاده، همین جنگ هایی که اتفاق افتاده به مال اونجا است که یکی از مواردی که باز شما روی مباحث پژوهشی و تحقیقی یک دقت خاصی دارین، یکی از مواردی که مورد پژوهش باید واقع بشه اینه که جنگ هایی که علیه پیامبر اکرم اینها ایجاد میکردن به چه نقطه رسیده بودن که حالا میگن که دیگه باید بریم بجنگیم. اون زمانی که دستشون خالیه از یک دلیلیه، یعنی یک دلیلی که بتونه پیامبر، دلیلی که بتونه مسلمانها، جامعه مسلمانها رو این رو بالاخره قانع بکنه. خدا متعال فرمود ولا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا، تمام توان خودشون رو به کار میبرن، جنگ را میندازن، مقاتله را میندازن، برای چی؟ برای اینکه انسانها رو برگردونن، انسانها رو از اون عقیده واقعی خودشون هم مردد کنن و هم اینها رو به نوعی برگردونن. به هر صورت عرضمون رو اینجا جمع بکنیم، اینکه در مقابل اون همه زحمات پیامبر اکرم برای اینکه حقیقت دین، اصول دین، خب در رأس همه اینها توحید، واقعا پرچم توحید برافراشته باشه، اونم پرچم توحیدی که به واسطه امامت و ولایت، نه توحیدی که بعضی معرفی میکنن، این پرچم توحید، پرچم امامت، اینها در جامعه برافراشته باشه. پیامبر اکرم برای این زحمت کشیدن، برای حفظ اون زحمت کشیدن، ولی در این حال دشمنان هم همیشه فعال بودن برای اینکه اینها رو کم رنگ کنن.
دقیقا، و دشمنان هم کم نبودن که نکته خیلی خوبی که تو صحبتاتون بود این بود که شیوه های مختلف، یعنی یه وقتی فکر میکنن که صرفا جنگ مورد آخری که شما فرمودید، خب ما میدونیم پیامبر 84 تا جنگ زمان رسالتشون و زمان خودشون در واقع داشتن، اما هیچ کدوم اینی نبود که پیامبر جنگ رو شروع بکنن. همش حالت تدافعی داشت، به این منظور که خب جمع می‌شدن، به قول شما دیگه می‌رسیدن به این منطقه که ما باید الان جنگ بکنیم، دشمنی با پیامبر. یکی از جاهایی که خیلی طبیعتاً پیامبر اذیت شد، اتهام‌هایی بود که به پیامبر زده می‌شد. جریان هذیان‌گویی که نعوذ بالله نسبت داده شد و بی‌ادبی و جسارت بزرگی که به پیامبر در لحظات آخر عمرشون اتفاق افتاد، پوشیده نیست دیگه بر کسی، همه میدونن. اما اونقدر در طی این دوران زیاد بود این، همونجوری که شما فرمودید، این استهزا، این تمسخر و این اتهامات که اصلا حد نداشت دیگه. و اینجاست که واقعا چقدر پیامبر ما سختی کشید و تحمل کرد تا بتونه در مقابل این نوع از جهل ایستادگی بکنه و اصل دین رو به ما برسونه. ما در واقع زیارت امام رضا صلی الله علیه هم داریم دیگه، اللهم الان بدلو نعمتک و تهمو نبیک. این خیلی نکته مهمی بود. و یه نکته که شما باز فرمودید، رسالتی که ادامه داره، ما الان در امتداد رسالت حضرت صاحب زمان رو داریم. یعنی همونجوری که شما فرمودید، اگر اون زمان پیش خودمون میگیم خب اگه ما بودیم از پیامبر دفاع میکردیم یا اصحاب امام حسین از امام حسین دفاع کردن، خب ما هم الان بی کس و کار نیستیم. و ای کاش به قول شما یکم محکم‌تر، یکم سفت‌تر از نائب در حق حضرت رسول و در امتداد این رسالت، یعنی خود حضرت صاحب الزمان، بتونیم دفاع بکنیم. چرا که حضرت هست، ما از الان باید زمین سازی حضور در به نوعی لشکر به حضرت رسول را انشالله داشته باشیم. و ای کاش این اتفاق بیفته و کاش هرچی زودتر هم ببینیم دیگه، کاش هرچی زودتر این اتفاق بیفته. ما آدم ها به عنوان یک انسان ملموس باید باشه برامون. شاید یه جاهایی چون غایب از نگاهمون، نمیدونم، توسلمون، توکلمون قوی نمیشه. شاید اگه میدیدیم میگفتیم که یکم جدیتر میشدیم که آقا به خدا هست، حضرت اینجاست، برم پشت سر حضرت وایسم دفاع بکنم و حرکت بکنم. و ای کاش که این روزیمون بشه به واسطه نگاه پر رحمت حضرت رسول. اگر کلامی در آخر دارید، و در آخر من میخوام یه دعا بفرمایید لطفا.
یک نکته ای که این هم حکم وصیت رو داره، اونم نه وصیتی که خود پیامبر اکرم، امر پروردگاره.
بله، آفرین.
قل
احسن.
قل ما اسالکم علیه اجرا الا المودت فی القرب. خب این مودت در قربا، همه خب اهل لغت و حتی کسانی که در بحث معارف دینی رفتن غور کردن، حتی از لغویان جلوتر رفتن.
بله.
و موارد کاربرد مودت رو اومدن به کار بردن که خدای متعال رحمان ودوده، اینایی که داریم اینا یه ریشه داره.
بله.
خب این مودتی که باید اتفاق می افتاد، که خدای متعال به پیامبر اکرم می فرمان که به این مسلمان ها که از اون به هر صورت حضیض ذلت جهل خارج شدن و الان به یک آقایی رسیدن و الان اینها علمدار و منادیان اسلام واقعی شدن و از اونجا به اینجا رسیدند، مدنیت، نه اینکه ساختمون ها ساختمون های خوبی شد، نه، فرهنگ بالا، فرهنگی که اندیشه، خرد، تفکر، تسلیم وحی بودن، اوامر الهی، جامعه منظم به لحاظ فکری، به لحاظ اجتماعی. حالا رسیدم به یه همچین جایی. خدای متعال به اینها پیامبر ما بگو خب اینا رسالت پیامبر رو قبول داشتن دیگه. ما اسالکم علیه اجرن الا المودت فی القربا. حالا به اینجا رسیدید، ما اجری از شما نمیخوایم الا مودت در قربا. این مودت در قربا، قربا که پیداست
دقیقا.
حالا اگه دیگران طور دیگری معنا میکنن، ما آیات دیگری هم داریم. کلیات قرآن رو باید دید. ما در رابطه با سوره انسان، در رابطه با چه کسانی داریم صحبت میکنیم؟ و یطعمون الطعام. خب خود آقایون هم دارن میگن شأن نزول این آیات، اهل بیت پیامبرن، امیرالمؤمنین، حضرت زهرا، امام حسین، امام حسین صلوات الله علیهم اجمعین، اینا هستن. خب این یک بحث، بحث قربا. یه بحث هم خود مودت. اینا نه قربا رو شناختن، تا امروز هم شاید هم مقابله میکنن، نمیخوان بشناسن که پیروی از امامت و ولایت و اهل بیت رسول خدا یعنی چی. نه قربا رو شناختن که از بی‌سعادتی، و نه مودت رو فهمیدن و نه مودت رو فهمیدن. ولی جا چه کار کردن؟ خب ما میگیم واقعی کربلا در کجا اتفاق افتاد؟ در کربلا. چقدر فاصله است از مدینه. ولی چند روز بعد از شهادت نبی اکرم جریان، اصلا چند روز بعدش سقیفه، همون روز قبل از اینکه پیامبر به شهادت برسن، خب این اتفاق افتاد. و چند روز بعد از شهادت پیامبر اکرم واقعی کوچه بنی هاشم و اون اتفاقاتی که نباید می افتاد، اونها با اون دایره و وسعتی که داره این مودت رو رعایت نکردن. امروز یک جمله عرض بکنم از یک کسی از آقایونی که مورد اعتماد حقیر هست و انسان سلیم و نفسه، که یک زمانی در ظاهرن مسجد الاقصا
بله
رفته بودن، امام جماعت مسجد الاقصا وقتی دیده بود که این علمای شیعه آمدند، خب برمیگرده این مربوط به اوائل انقلاب خودمون میشه، که حالا رفته بودن داخل مسجد الاقصا و امام جماعت مسجد الاقصا و این حرفا، و بعد این علمای ما گفته بودن که آه شما چرا در مقابل این یهود دین ستیز، اون هم مثل همیشه علیه اسلام، که شما مقاومت نمی کنید، مقابله نمی کنید تو این حرفا. این ها می گفتن که دمی امام جماعت دست گذاشتن به دیوار و سرشون رو گذاشتن به محراب مسجد و گفتن ما نمیتونیم این کار رو بکنیم، به خاطر این که مسیرمون از روز اول یه مسیر دیگه ای شد، یعنی چون مسیر عوض شده فکرش عوض شده، چون مسیر عوض شده تاب و توان و مقاومتش در مقابل هجمه هایی که دارن انجام میدن تموم شده. بعد حالا این چه اتفاقی افتاده که این آقا داره میگه که از 1400 سال پیش هنوز آثارش در وجود ما هست؟ اینه که در سقیفه اون راه برد، در قصه خلافت اون راه رو رفتن، در قصه کوچه های بنی هاشم راه دیگری رفتن. تزلزل در وجود اینها باعث شده که امروز هم اینها متزلزل باشن. علیرغم گاهی از اوقات انسان این دعایی که فرمودیم، بهترین دعا اینه که خدای متعال حقیقت دین، حقیقت معارف اسلام، شناخت پیامبر اکرم، شناخت اهل بیت، و بدونیم چه مقصد و منتهایی رو ما داریم طی می‌کنیم و چه رهبران سعادت بخشی ما داریم که ما رو میتونن برسونن به ساحل نجاتی که حالا میتونه قیامت باشه، حالا میتونه پایان همین دنیا باشه، انسان خوشبخت از این دنیا بره. بهترین دعا همین پیروی از معارف دین و با مسلمان واقعی بودن. انشاءالله.
خیلی ممنون و متشکرم، استفاده کردیم از محضرتون، باعث افتخار بود در خدمتون بودیم. مولای ما به سوی برادر نشسته است، مولای ما به سوی برادر نشسته است، جایش ببین که به روی منبر نشسته است. روباه جای شیر دراور نشسته است، آتش به جان حضرت کوثر نشسته است. امت زیاد برده چه راحت، قدیر را دادند زود اجر رسول و امیر را. اتفاقات از فردا آغاز میشه. تاریخ رو وقتی مرور بکنیم، فردا میشه گفت شروع تمام جریانات و مصیبت ها و ظلم به محمد و آل محمد. تصور بکنید پدری که از دست رفته، شهیدش کردن و چند روز بعد دختر داغدارش رو به چه وضعی و چنان و چنان و چنان. جای بحث خیلی زیاده، جای صحبت خیلی زیاده، جای شعر خوندن زیاده، اما اینقدر سنگینه این مصیبت که حقیقتاً چشم‌پوشی میکنم برای خواندن یک سری از موارد. اما فراموش نکنیم اگر میبینیم تحریف‌هایی نسبت به پیامبرمون داده شده، نسبت دادن، نمیدونم اتهام زدن یا هر چیزی، واقعیت نیست طبیعتاً. از چه نظر؟ از این جهت که برای اینکه توجیهی باشه برای خودشون، اومدن دیدن که خب به هیچ عنوان نمیتونن آدمهای خودشون رو بیارن بالا و ذره‌ای، فقط ذره‌ای نزدیک و شبیه به پیامبر و اهل بیت پیامبر بکنن، پس چی بهتر از این که بیایم امثال کعب الاحرارها رو، احبارها رو بیاریم و اونها رو علم بکنیم، حدیث جعلی بسازیم، پیامبر رو بیاریم پایین. حواسمون به این باشه، گول نخوریم. تو این دنیای امروزی خیلی از این شبهه ها متاسفانه زیاد شده، اما ای کاش معرفتمون رو نسبت به حضرت رسول یه مقدار بیشتر بکنیم. اما پیامبر، پیامبر رحمت، اسم این همیشه میاد دیگه، این رحمت واسعی که حضرت رسول دارن، و چه رحمتی الان در حال حاضر بر ما بالاتر از این که خود حضرت رسول شفاعت ما رو بکنن. حاج آقا فرمودن مقام شفاعت رو دارن دیگه، به حق اسمت پیامبر، شفاعت پیامبر شامل حالمون بشه و فرج حضرت حجت برسه انشاءالله. خب ما هم خدا رو قسم بدیم به یکی از عزیزترین و عزیزترین و عزیزترین بنده خودش، یعنی حضرت رسول، و عرض بکنیم که یا حمید و به حق محمد عجل ولی اکل فرج. به امید دیدار انشاءالله فردا شب هم در خدمتتون خواهیم بود. یا علی مدد.
با سعادت هر کسی زیر سایت، لطف تو بی نهایت، وقتی که دارم تو رو خیالم آقا راحت، سایه یه رو سرمه، همه باورمه، همه زندگیه، من و مادرمه، کی گفته که بی حرمه، جای پا خوبه رو سرمه. تو که آخه کاری دیرم کرم نداری، چجوری قبول کنم که حرم نداری، چجوری قبول کنم که حرم